أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در طی این ایام بسیار مغتنم و پربرکت رمضان و شریف، در طی شبهای گذشته آیات بینات سوره مبارکه انفال را به پایان رساندیم و اونگاه در طی دو بحث قبلی و این نوبت ورود به سوره مبارکه توبه و براعت شد. و امشب هم انشاءالله در این شب پایانی مجموعه مباحث این ایام و در شب بسیار فرخنده عید بزرگ فطر و پایان یک ماه بندگی و عبادت از سوی انسانهای مؤمن و بندگان خداوند، بخش دیگری از آیات شریفه رو تقدیم می داریم و سخن رو به پایان می رسان. دیشب خدمت عزیزان خواندیم که پس از این که اتمام حجت ها بیان شد، خداوند سبحان در قبال جماعتی که تیغ بسته، کمر بسته برای نابودی و ویرانی اسلام همت گماردند، همان که قرآن فرمود اینها آنی و کمتر از آنی دست بر نمی دارند، آن به آن لا یزالون، اینها یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اینها دست بردار نیستند تا اینکه شما رو از دینتون بردارند، از شهر و دیارتون آواره کنند. کسانی که تمام عزم خودشون رو جزم کردند برای نابودی اسلام، مسلمین، پیامبر و تمام خشونت ها رو هم روا داشتند. دیگه این دوران مظلومیت ها به سر آمده، از کار باید یک باره و یک سره شود. آیات پیشین رو خواندیم و توجه دارید چه زمانی این مطالب گفته میشه و این سیاست اعمال میشه. بعد از 20-21 سال تحمل، بعد از 20 سال رواداری و مدارات اسلام و مسلمین، دیگه اینجاست که خدای سبحان چنین دستوری رو مسلمانان میدهد و حکم براعت، جدایی، فاصله گرفتن و برون آمدن از این تعهدهای ناپایدار سست رو رخصت میدهد به مسلمانان. و دیگه در این حال بعد از اون 4 ماهی که فرصت هم داده شد، اگر آمدند و این جماعت باز هم با همون روش قبلی و خصمانه برخورد کردند، دیگه با نهایت قدرت دستورهای 4 گانه آمد خواندیم و در این حال باب توبه، رجوع و بازگشت رو هم خداوند سبحان نبست، گشود. حالا آیه ای که اول آیه رو خوندم خدمت دوستان، باز هم تکرار میکنم، این آیه از عجایب آیات شریفه قرآن است. این آیه از لطائف آیات بینات وحی است، از زیباترین آیات قرآن است در باب اثبات حقانیت این مکتب، این کتاب و این اندیشه سترگ. با همه این وضعیت و با تمام این خشونت ها و با تمام این دشمنی ها که علیه اسلام و پیامبر شده است، خداوند سبحان به نبی مکرم چنین دستور می دهد که پیامبر، این مشرکانی که شما بهشون گفتید که فرصت داده شد 4 ماه وقت دارید، برید سیاست های خودتون رو هر چون میخواید تنظیم کنید و هر تصمیمی که میخواهید بگیرید، اگر و این احد من المشرکین، کلمه احد نکره است، شامل تمام مشرکان و بت‌پرستان میشود، تک تک هر کدام از اینها بدون استثناء، هیچ گزینه خاصی ما نداریم، کسی رو هم گزینش نمی کنیم، هر کسی که بخواهد از این مشرکین، و این احدم من المشرکین، اگر یکی از این مشرکین، استجاره کن، استجاره که از کلمه جار و جوار می آید، یعنی طلب المجاوره، طلب الاجاره. کلمه جوار به معنای کنار و پهلوس، کمایی که به همسایه چه می گویید؟ جار می گویید. و جار الجنوب یعنی همسایه دورتر، و صاحب بالجنب همسایه نزدیک. کلمه جار و اون کسی که نزدیک است و کنار کسی است و به نوعی به دلیل این نزدیکی حمایت میشه، میشه در اجاره این کس است. در لغت عرب مجاور نسبت به آستان ملک پاسبان این بزرگ حجت الهی که خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، میگویید مجاورین و زائرین، اونها که مجاورین بارگاهند با اونها که زائرند و قدومشون اینجا میآید و میروند. اما مجاورین عمدتاً عزیزان هزار لیقت خانم ها و آیان که افتخار اجاره و جوار علی ابن موسی رضا را به هر دلیلی خداوند بهره و روزی شما قرار داده است که گباراتان باد. این جوار است در کنار بودن و در پناه بودن و در کنار بودن است. اگر هر کدام از این مشرکین چون این تقاضایی کردن و خواهش کردن که بیایند به مدینه در جوار تو پیامبر، جوار پیامبر کجاست؟ مدینه. بیان مدینه، از دیار شرکشون و کفرشون بیایند به مدینه. همین مشرکانی که تا الان تیغ زدن، شمشیر کشیدند، خیانت کردن، ستیزه کردن با تو، بنیاد کارشون برفکنی شما مسلمانان بودند، همینها اگر هر کدامشون چون این تقاضایی داشتند از شما که بیاین در جوارتون در مدینه، فعجره، شما بپذیرید و این جوار رو به اونها بدید، این پناه رو، این همسایگی رو، این آمدن در مدینه رو بدید، حتی یسمع کلام الله. خب از این قسمت آیه مشخص میشه که مراد رخصت گرفتن آمدنی است که آمدن به مکه و جوار پیامبری است و جوار مدینه است که برای تأمل و تحقیق و تفحص و بررسی حقانیت یا عدم حقانیت این مکتب و این مذهب باشه، با این اسلام باشه. اگر هر کدام از مشرکین از شما چون این تقاضایی کردن که بیان وارد مدینه بشن در جوار شما و حتی یسمع کلام الله، این قایت این اجاره و جوار است، تا اینکه بیان بشنوند کلام الهی را، پیامبر تو حتما به اینها اجاره بده و حتما اینها رو پناه بده و بیان من سریرت میشم برمیگردم بشنوند کلام خدا را. ثم ابلغه مأمنه، پس بعد از این که تمام شد این دورانی که میخواد کلام خدا رو بررسی کند، استماع کند، با شما آشنا شود، مکتب اسلام رو مورد یه فرصت مطالعاتی و بررسی قرار بده، ثم ابلغه مأمنه، بعد شما او را برسانید به اون مأمن و جایگاه و محل عملش که خانه و زندگی اوست، اون رو با کمال احترام و با کمال آرامش و امنیت برگردانید به خانه و کاشانه خودش. این وظیفه شماست. بعد در پایان هم فهمد ذالک بانهم قوم لا یعلمون، این به این جهت است که اینها جماعتی هستند که نمیدانند، آگاهی ندارند از این کلام الهی و از آیین شما، و چون این مشکلی رو دارند که از جهلشون گاه ستیزه می کنند، لذا این فرصت آگاهی رو به اینها ببخشید و بگذارید که چنین صحنه ای پیش بیاید. خب من اولین نکته ای که عرض می کنم همان گونه که بیان شد، این آیه از قرر آیات و از زیباترین و دلنشین‌ترین آیات قرآن است. در یه فضایی که موج می زند قبل و بعد این آیه، درشتی ها و شدت ها رو رخصت اون رو خدا به مسلمانان داده است، می بینید یه فضای علمی باز میشه، یه فضای آگاهی بخش باز میشه، یه فضای امن اجتماعی سیاسی باز میشه برای هر کسی که بخواهد و طالب اون باشد که با این مکتب و مذهب به شکل عالمانه آگاه بشه و مسیر خودش رو پیدا کند. این اولین نکته. به دنبال اون میبینید که حضرت پروردگار هیچ محدودیت و منعی قائل نمیشه، و این احد من المشرکین شامل تمام متپرستان صغیر و کبیر، تمام کسانی میشه که اون روز در جامعه عرب مشرک بودن، شامل تمام اونها میشه، از بزرگانشون به اصطلاح بگید صنادید القریش، اون دانه درشت هاشون تا خورد ها، همه میتوانند از این به اصطلاح پیشنهادی که داده شده است استفاده کنن و بیان چنین کاری رو انجام بدن. گزینش خاصی هم در این جهت نمیشه، برای همشون پاسپورت صادر میشه و ویزا به همه داده میشه، به تعبیر ما همشون میتونن بیان اگر بخواهند، بدون هیچ محابا و بدون هیچ غربالگری و صافیگری اینها بیان وارد مدینه بشن. این نکته دوم. نکته سوم، استجاره، که در خود کلمه جوار که پناه است، به هر حال حمایت وجود داره. یعنی اینها وقتی میان وارد مدینه میشن و میخوان آگاه بشند با مکتب شما و مرام شما، به نوعی در اجاره شما هستند، در پناه شما هستند. شما اینها رو استجاره کردن، طلب اجاره کردن، شما هم اجر رو به اینها اجاره داده اید، یعنی پناه داده اید و جوار داده اید، پس از حق جوار برخوردارند. نکته سوم، این که این مشرکینی که میان مشرکند، همون مشرکینی که میگید انما المشرکون نجس، همونها که چنین حالتی رو دارن، اینا در جوار شما خواهند بود، در پناه، و باید از امنیت جامعه اسلامی این مسافرین و این توریست ها که میان وارد این فضا میشن، البته اینها توریست گردشگری نیستند، بلکه اینها اومدن برای آگاهی و آشنایی با اسلام، هدف اینها رسیدن به حقایق و روشن شدن وضعیت برای یافتن مسیرشونه. اینها کاملا در جوار هستند، در امنیت هستند، چنین حالتی رو باید به اینها بدید. چهارمین نکته این که دیده میشه، فرمود حتی یسمع کلام الله، بیان دینها. خب بعد راه آشنایی اینها چیست؟ این است که استماع کنن کلام الهی را، بشنوند کلام الله. خب میبینید که خداوند سبحان اینجا کلام الله رو صراحتاً مطرح میکنه. گاهی در مباحث ویژه قرآن این بحث رو اشاره کردیم که این آیه از بهترین آیات این چنینیست که نشان میدهد مجموعه قرآن کریم کلام الرسول نیست. تمام قرآن، لفظ اون، معنای اون، تمام ویژگی های این کتاب، اون چرا که به عنوان قرآن میشناسیم، 6236 آیه این کتاب کلام الله هست. دیگه ساده و روشن ابتدایی من کلام الله اضافه شده از کلام به الله، یعنی سخن خدا دیگه، این سخن بشر نیست، سخن کسی نیست، این برداشت ها تجربیات شخصی نیست، این مواجیده عارف بالله نیست، مکاشفات یک کسی نیست، کلام الله هست، یعنی سخن خداست. صراحتاً تعبیر کلام الله رو قرآن و حضرت پروردگار در مورد کلام خودش و در مورد این کتاب مصطاب الهی به کار میبرد تا بیاد کلام الله رو بشنود. حالا جالب این که حضرت پروردگار فرمود بیاید این مشرکین اگر آمدن خواستند آشنا بشن با اسلام، این اجازه رو به اینها بدید. اما اینها رو چی مطالعه کنن؟ چه چیزی رو بررسی کنن برای اسلام شناسی؟ آیا کلاسی، دوره ایدئولوژی برای اینها بگذارید، از جهان بینی شروع کنید، از چه مقدمات فلسفی برای اینها شروع کنید که بخوان با این کتاب آشنا بشن، با اسلام آشنا بشن؟ نه، راه آشنایی با اسلام آشنایی با قرآن است، استماع کلام الله است. این قرآن که وجه آشنایی اینها باید باشد، و اگر اینها بخوان این مکتب رو بشناسن، تو رو بشناسن پیامبر، اسلام رو بشناسن، باید کلام الله را استماع کنن و بشناسن. و راه آشنایی و رسیدن به حقیقت اسلام چیزی نیست جز ارتباط و اتصال با کلام الله و قرآن، نفرمود چیزی دیگری رو. اینها بدون باید بیان کلام الهی را بشناسند. یعنی اگر بنا باشد، دقت بفرمایید، خیلی ظریفه این پیام، اگر بنا باشد هر مشرکی و هر کافری بیاد با این مکتب و اسلام آشنا بشه، مدخل ورودی آشنایی او باید چه باشد؟ قرآن. نیاز نیست ما این رو با چیز دیگری قبلا آشنا کنیم، یه مقدماتی، پیش‌فرض‌های اولی اصول دین براش بگیم، فروع دین بگیم، نه. حتی یسمع کلام الله، راه مستقیما آمدن به آبشخور قرآن و ورود به آیات قرآن و آشنایی با قرآن است. و ایزن من این رو استفاده می‌کنم از آیه شریفه که همین الان راه آشنایی و راه رساندن این مکتب و اسلام به دنیا، به مشرک، به غیر مشرک چیزی نیست جز کلام الله. یعنی الان هم نسخه همین است که ذات حق داره ما معرفی میکند و نشان میدهد را. امروز هم اگر ما میخواییم اسلام رو معرفی کنیم به دنیا، ما نیاز نیست که بریم فلسفه اسلامی رو معرفی کنیم، عرفان اسلامی رو معرفی کنیم، چه رو معرفی کنیم. خیر، راه معرفی کردن این مکتب و اسلام به دنیا و قرآن و راه مراوده ما به دنیا قرآن است. لذا عملا هم میبینید همین بوده است. کسانی که به سوی اسلام میل میکنن، توجه میکنن، میان از مذاهب و مکاتب مختلف مسلمان میشن، عمدتا راه اونها قرآن است. یعنی از طریق قرآن، آشنایی با قرآن و جاذبه های قرآن با این مکتب آشنا شدند، دل دادند، سرسپارده شدند، باقی ماندند و شدند از بهترین مسلمانان عصر و روزگار ما که نمونه های اون رو در شرق و غرب دنیا بسیار داریم و فراوان. خدای رحمت کند اون بزرگ مرد سفر کرده از همین دیار و مدرسه نواب مشهد و جوار علی ابن موسر رضا تا بن آلمان و سالها تصدی کرسی پروفسوری عرض به خدمتون فلسفه دین رو و فلسفه مقارنه و تطبیقی رو در شرق و غرب و صدها شاگرد و صدها پروفسور رو تربیت کردن، استاد دکتر عبدالجواد فلاطوری که در تخت فولاد اصفهان آرمیده است. در آخرین مصاحبه این که ایشان داشتند این جمله رو بازگو کردن که به نظر من با سالها سال کار در غرب و ارتباط با غرب و شرق، احساس میکنم الان ضروری ترین چیزی که باید از اسلام به دنیا ارائه بشه و راه آشنایی دنیای غیر اسلام با اسلام است، قرآن است. نه این نکته اسلامی، این رشته، نه این رشته، بلکه قرآن است. و قرآن با تمام اون تجربه و با تمام اون سالهای کار در اون عالم، چیزی که ذات حق در کلام خیش بازگو میکنند و گزارش آن میدهد. عزیزان، حتی یسمع کلام الله، بیاد ناب و خالص کلام الهی را بشنود. البته و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود پیامبر این ذکر را و این کتاب را ما بر تو نازل کردیم تا تو لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو تبیین کنی برای مردم آن چرا که خداوند نازل کرده است. پس بنابراین شنیدن کلام الله و آشنایی با قرآن در کنار اون لازمه و ملازمه قطعی او تبیین نبی مکرم از این آیات است، شرح و بسط پیامبر است از آیات شریفه قرآن که میشه سنت پیامبر در کنار این قرآن، در کنار اون متصل با آن میشه اطرت پیامبر که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به اطرتی، راه روشن و مشخص. فرمود حتی یسمع کلام الله. اگر من بخوام بگم پنجمین عنوان و پنجمین نکته رو عرض کنم خدمت دوستان در آیه شریفه، اینه که از این شیوه بیان سوای آزاداندیشی، فرصت دادن به بشریت، مبنا رو به آگاهی بخشی قرار دادن، این نکته هم استفاده میشه که برای آشنایی با دین قطعاً کار تحقیقی و تأملی و استماعی لازم است. حتی یسمع کلام الله، اگر کسی میخواد بیاد از سوی شرک به دین، اگر کسی میخواد آشنا بشه با اسلام، با چهار تا جمله موعظه و نصیحت نمیشه اشهد ان لا اله الا الله کار تمام. حتی یسمع کلام الله، بیاد بشنوه، بیاد استماع کنه، بعد از اون که استماع کرد و شنید، بعد داوری کنه، قضاوت کنه، بعد بسنجد، انتخاب کند. نفرمود الان در مراحل بعدی میخوانیم، نفرمود که خب بعد از اینکه این فرصت رو دارید، پذیرایی کردید، شما هتل 5 ستاره هم براش گرفتید و در مدینه جا دادید، موقعیت فراهم کردید، همه چیز، بعد بیاد خب عرض به خدمتون پشت تریبون بنشیند، پشت رسانه های عمومی اعلام کنه خب من متشکرم از پذیرایی شما، اشهد ان لا اله الا الله، بعد مثلا برود یا نرود. نه، هیچ نیاز نیست اعلام بکند موضعش رو بعد از این دوران مطالعه و فرصتی که در مکه داشت، برود نفرمود اعلام کنه ثم ابلقه مأمنه، اینو برگردونید به خانه با کاشانه و زندگیش. اونجا اگر برفرض مکه آمده است به مدینه، در مکه اعلام کند که یا پذیرفته است یا نپذیرفته است اسلام را. انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا، همین است. بالاخره آمد، دید، آشنا شد، دیگه اینجا خودش میدونه به خدای خودش و حجت الهی خودش، بعد از اینکه تمام مطلب برای یک انسان روشن شده است. اینجا هم باز ببینید چقدر آزادانه و چقدر زیبا این نکته رو و این فرصت رو خداوند حتی به مشکان قدار بند و اونچنانی هم میدهد و بازگو میکند که با این فرصت اینها میتونن برند و عرض به خدمت حضرت عالی ثم ابلغ و مأمنه، برسن به جایگاه خودشون و اعلام موضع کنند. به عنوان آخرین جمله عرض میکنم تو این قسمت آیه شریفه تا انتهای آیه رو هم بازگو کنیم محضر مبارکتون. و از مجموعه سخن چی استفاده میشه عزیزان؟ چون این چیزی استفاده میشود که این کتاب، این پیامبر و این قرآن در حدی از اتقان و استواری است که جایی هیچ تردیدی نیست که هر کسی که میخواید بیاید آشنا بشه، چون مشخصه. یعنی اگر کسی آمد و آفتاب آمد، دلیل آفتاب رو دید، گر دلیلت باید از وی رو متاب، دیگه مگر چهرهش رو از آفتاب برگرداند؟ و الا کاملا مشخص و روشن است، چنان اطمینان و قطعیت به حقانیت این مکتبه که در برای همه باز، بیاید آشنا بشید. اینجا جوری نیست مانند بعض از فکرها و مکتبها و مرامها که الان در دنیا میبینید، در طول تاریخ هم بوده، که اینها در بسته است، اسراری دارن، مطالبی دارن، اجازه ورود نمیدن، مثل حالت فراماسونی دارن. یه جوریست که اجازه نمیدم کسی با مطالب و رازهاشون آشنا بشه. سالهای سال، کما این که الان هم همین است، یهودیان از تورات به عنوان تورات، یعنی ناموس، اصلا ناموس خودشون میدانستن و اجازه آشنایی با تورات و زبان عبری رو نمیدادن به کسی، آموزش رسمی نمیدن زبان عبری رو که اصلا کسی آشنا نشه با این مجموع. برخلاف آن است که حتی یسمع کلام الله، هر که میخواهد بیاید در باز بشنود، آشنا بشه، از نزدیک ببیند اسلام را، از نزدیک ببیند پیامبر رو، با اون اطمینانی که قرآن به کلام خودش داره، پیامبر به کلام الهی داره و ذاته هم چنین اجازه و رخصت و توصیه‌ای رو میکنه، هر کسی که بیاید این فضا رو لمس کنه، وقتی برگرده برترین مبلغ برای این کلام، این کتاب، این رسول و این مکتب خواهد بود. از این پیشنهاد فوق‌العاده زیبا و جدی رو میبینید که بازگو میکند از پروردگار و مطرح میکند. من خواهش میکنم عزیزان، شش نکته رو من گفتم اینجا، استدعا میکنم به این شش نکته مجدد مراجعه کنید و این آیه ششم سوره مبارکه توبه رو خیلی باید توجه کرد. این باید مورد توجه خیلی همون باشه. ارباب فرهنگ، ارباب علم و دانش، صاحب کرسی های معرفتی اسلامی باید خیلی به این آیه توجه کنن و این آیه باب گفتگو رو، باب آشنایی رو، باب مراوده علمی و فرهنگی رو به دنیا باید باز کند برای اسلام و مسلمانان. و این احدون من المشرکین استجار که فهجره حتی یسمع کلام الله، حتی یسمع کلام الله ثم ابلغ مأمنه، با تمام شش نکته ای که خدمت عزیزان اشاره کرد. به اینجا که رسید فرمود که ذالک بانهم قوم لا یعلمون، این که این جماعت چنین رفتار می کنند و این فرصت رو خداوند اینها می دهد، به این خاطر که اینها قوم و جماعتی هستند که لا یعلمون. اینها اگر ستیزه با اسلام میکنن، اگر جدال و جنگ و پیمان شکنی و قتل و غارت و بچه 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 میکنن، یه بخشی از اینها، یه گروهی از اینها، علت اینها و مشکل اینها اینه که اینها جاهلانند و در جهلشون دارن دست و پا میزنن. اینها آشنا نیستن با این کلام الله، نشنیدن کلام الله، نخواستن بشنون کلام الله. اینها چون آشنا نیستن و در جهلشون دست و پا میزنن، لذا چرا این ستیزه میکنن؟ و این فرصت رو شما مسلمانان برای اونها باید فراهم کنید، باید زمینه رو وظیفه شماست مهیا کنید، این پیشنهاد رو به اونها بدید، شرایط رو مهیا کنید به لحاظ امنیتی، به لحاظ ارتباطی، به لحاظ آرامش، به لحاظ خود آموزش، بیان آشنا بشن، ببینن کلاس‌های شما، مدارس شما، دانشگاه شما، حوزه شما، آمادگی این رو داشته باشن. به تعبیر بنده عرض می‌کنم، چون سیر آیه دیگه تا زمان ما، این آمادگی رو داشته باشه که این میدان رو به اونها بده، بیان آشنا بشن، گفتگو کنید، مراوده کنن، حتی یسمع کلام الله، تا از اون جایگاه به موقعیت علم و آشنایی واقعی دست پیدا کنن. ببینید امروز شما این بحث تو دنیا داریم عزیزان، میگید آه چهره اسلام رو جور دیگری رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی و اصلا امپراتوری سلطه مدیا در دنیا به تمام معنا از همت های اصلیش در این دهه های اخیر این بود از چهره اسلام رو مشبه کنن. این نقشه بود است که من حالا نیست. یه وقتی به دوستان از میگردم اون کتاب فرصت ها رو از دست ندهید نیکسون، ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق امریکا، بالاخره دنیا رو هفت بخش تقسیم میکنه تو این کتابش، میگه ما با این بخش با این بخش فرا اطلسی کجا کجا مشکل نداریم، ما امپراتوری روسیه هم باش مشکل نداریم چون در حال تجزیه است، فروپاشی هنوز نشده اون زمان، هنوز این کتاب مال 18 سال قبل از پرستاریکا و فلان و اینهاست، قبل از گورباچوف و اینا، میگه این متلاشی میشه، این تجزیه میشه، به این کاری نداریم، مشکل نداریم، مشکل ما یه بخش از دنیاست در قبال امریکا و اون هم نیست مگر جهان اسلام. ما کاری باید بکنیم که جهان اسلام را از تو بپوکانیم و راه دیگه هم نداریم، از درون باید اسلام رو متراشی کنیم و باید چهره اسلام رو مخدوش کنیم در دنیا. یعنی دو طرح میده، یکی مخدوش کردن چهره اسلام، هست این کتاب ترجمه فارسی شده، مخدوش کردن چهره اسلام، مشبه کردن چهره اسلام، و دوم از درون گروه ها و جماعتی رو درست کردن که اینها بتونند اسلام رو تخریب کنن، به جان مسلمانان بیافتن، از دل اونها القاعده در بیاد، طالبان در بیاد، داعش در بیاد، چه در بیاد چه در بیاد، همین هایی که میبینید که انجام دادن اینها رو، یعنی خودشون ساختن، طراحی کردن، انجام دادن و به خورد مسلمانان به تعبیر عامیانه متاسفانه دادند و پای اون هم تا الان ایستادن. اون نکته اول این که چهره اسلام رو مخدوش کنیم. ببینید این چیزی بوده است که مال جاهلیت عرب است، یعنی از آغاز شروع اسلام این نکته بوده است که معرفی که از پیامبر به عمل میاد به این جامعه بگن یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون. اینو شنیدید که اون سالهای اولی که پیامبر اعلام و دعوت خودشون کردن، اومدن تو ورودی های مکه در همون سال اولی که پیامبر اعلام کردن، تمام ورودی های مکه رو ایام حج کنترل کردن، گیت گذاشتن، اینها ماموران ویژه گذاشتن و هر بخشی سرنگهبانی داشت، مامور ویژه‌ای داشت و بالاترین تمام اینها عمو ابو لهب، عموی پیامبر، مسئول ویژه مصاحبه با ورودی های مکه که هر کسی وارد میشه اول آشنا بشه، ببینید این ایشان ابو لهبند، هاشمیند، ایشان قرشیند، ببینید چی دارن میگن. ایشان برادرزادهی دارن که دچار مشکلاتی شده است و یه پرتوپلاهایی میگه، اول آشنا باشید که با چنین کسی برخورد میکنید فریب نخورید. نگاه کنید این سیره ابن ایشان و دیگران نوشتن این مطلب رو، یعنی چهره پیامبر رو جور دیگر معرفی کردن، اسلام رو جور دیگر معرفی کردن، راهی بود که اون جاهلیت شروع کرد و این جاهلیت مدرن هم دنبال اون رو گرفته است و دیگه تو تبلیغاتشون کلماتی رو با اسلام قرین کردن. یه وقتایی من مثلا این سونسوی دنیا گاهی قد گوش میدادم میدیدم، حالا ها نه، مثلا تا قبل از فرض و 2000 رو شاید 12 مثلا عرض میکنم، اون سالها رو بیشتر رصد میکردم، میدم تو رسانه ها، تلویزیون، رادیو ها، هر ده کلمه ای که شنیده میشه یکیش اسلام، به دنبالش تروریسته. یعنی این دو کلمه باید با هم عجین بشن و به خورده اذهان جامعه بشری داده بشه که هر کسی اسلام رو میشنود این واژه رو بشنود و همینطور واژگان مشابهین و دیگه. حالا بماند، زیاد من رفتم تو حاشیه، برگردیم به بحث، البته جدا بحث بود منظورمون. ببینید ناآگاهی را به خورد دادن، چهره واژگون معرفی کردن، این شیوه برخورد با اسلام و پیامبر بود و جواب میداد بسیاری. و باید مقابل این روش درست آموزش آگاهی کامل دادن، پیرایش کردن، چهره واقعی این کلام و کتاب و رسول رو معرفی کردن رو خداوند باب کند و به مسلمانان توصیه کند که این آیه از بهترین آیاتی است که در این جهت نازل شد. ذالک و انهم قوم لا یعلمون. بسیاری از این جاهلان برگشتند، یعنی وقتی آشنا می شدن با چهره واقعی اسلام پیامبر جور دیگری می شد. ولو می شه گفت بالاخره بحث ادبی است، اما من به لحاظ لطافت سخن می خوانم دیگه. همگان دوستان عزیز خاطراتی از علی آموز اخلاص عمل دارید، کم و بیش این حکایت رو شنیدید، حالا یا ابتدای اون رو یا تا میانه اون رو، بعض از دوستان هم اهل ادب هم تا انتها خواندن، گاهی هم بنده توفیق بوده است خدمت دوستان تا پایان این ابیات رو به ملاحظات خاصی بازگو کردم. اصل این ماجرا نمیدانیم مستند تاریخی دارد یا ندارد، یعنی این مربوط به ماجرای عمر ابن عبدود نمیشه، چون اون توسط امیرالمومنین کشته شد، اسلام نیاورد. پس آن که مولوی میگوید احتمالاً باید مربوط ماجرای دیگه‌ای باشه اگر مستندی داشته باشد. اگر هم نباشد به خودی خود یه حکایتی است بسیار زیبا و آموزنده، مطابق معیارهایی از معیارهای بالاخره شخصیت وجود نازنین امیرالمؤمنین امام المتقین. شنیدید همونطور که بالاخره عرض بخدا در غذا بر پهلوانی دست یافت و کار به اونجا کشید که معلصف و خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی او خدو انداخ بر رویی که ما سجده آورد نزد او در سجدگاه. با تمام این حالت بنابر نقل آنچه که میگوید در دفتر اول برخاست از جای امام و اقدام نکردن، دوباره برگشتن. سوال کرد چرا؟ آنچه گفتن گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد ای پهلوان، چون خدو انداختی در روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. دیدم الان اگر تیغ رو بزنم این غضبی هم که تا آب دهان به صورت من انداختی در کنار اون نیت خالصانه من هست. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. تو نگاریده کف مولیستی، تو یه کافری که زیر دست منی، تو مخلوق خدا هستی. تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی، من که تو رو نساختم و ایجاد نکردم، و چون تو مخلوق خدا هستی اگر بخوام این آینه رو بشکنم و این وجود رو بشکنم باید به اذن کی باشه؟ 100%؟ به اذن الله باش، باید به اذن الله باش. نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست زن. جبر مراد من این قسمته، جبر این بشنید و نوری شد پدید، در دل او تا که زناری برید. زنار بریدن نشانه برون آمدن از کفر و پیوستن به ایمان و اسلام. گبر این بشنید و نوری شد پدید، در دل او تا که زناری برید. گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دیگر پنداشتم، تو را به ما جور دیگه معرفی کرده بودن، من نمی دانستم تو کی، چه شخصیتی داری، من اصلا این حرفا تازگی داره این حرفا. گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دیگر پنداشتم، الان فهمیدم تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانی هر ترازو بوده ای، تو تبار و اصل و خیش هم بوده ای، تو فروغ شمع کیش هم بوده ای، من غلام آن چراغ چشم جو که چراغت روشنی پذرفت از او. حالا فهمیدم تو از کجا ریشه داری، من غلام موج آن دریای نور که چنین گوهر برآورد در ظهور. عرضه کن بر من شهادت را که من مر تو را دیدم سرفراز زمن، الان شناختم که تو کی چی، به تو شایسته اونگی که ایمان را بر من عرضه کنی و قرب 50 کس خیش و قوم او عاشقانه سوی دین کردند رو. نه تنها خود این کافر بلکه 50 نفر هم قریباً می‌فرماید، می‌گوید که آمدند و چه کردند؟ اسلام آوردند و ایمان آوردند. البته بعد من مرادم همین بود، این معرفی غلط بود دیگه، ذالک و انهم قومون لا یعلمون. اما وقتی این علم بیاد ماجرا چیز دیگه ای میشه. بعد دیگه اون ادامه هم که زیباست که او به تیغ حلم و آخرید از تیغ چندین خلق را، حلق را، او به تیغ حلم چندین حلق را و آخرید از تیغ چندین خلق را، تیغ به حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشگر زفر انگیزتر. علی جان گاهی ذوالفقار تو کار میکند، گاهی آب به صورت تو انداختن و حلم تو کار میکند و چنین اثر میکند. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر زفر انگیزتر. بعد به جایی میرسه دیگه، حالا الکلام یا جنر الکلام دیگه، پایان دفتر اوله، میگه سخت خاکالود میآید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. میگه نمیدانم، اب نداره بگم خدمتون، میگه نمیدانم دیشب افطاری کجا بودیم، بالاخره چیزی خوردیم که ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. چه لقمه ای به ما دادن خوردیم که دیگه نمیکشیم، دیگه چیزی نمیاد. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد، سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. بسه دیگه میگه بس است دیگه، نمیگویم، میذاره کنار دیگه گفتن رو. بعد از اتمام دفتر اول تا مدتی نمیگوید که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد، تا باز مجدد بگوید و اشاره کند که این دوران فترت و وقفه رو نتیجه لقمه شبهناک میداند مولوی، که میگه لومه شبهی بوده خوردم که این مشکل رو پیش آورده است. خب ملاحظه فرمودید قصه این از خداوند فرمود ذالک به انهم قومون لا یعلمون. اینها متاسفانه بسیاری از کسان این چنینه که اینها مشکلشون مشکل جهل است، مشکل ناشنایی است، و اینها بعد از این کاشنا میشن، بسا انصاف میکنن، وجدان میکنن، به صحنه میان. البته گروه دیگری مشکلشون چیزی دیگری است که در ادامه میخوانیم. شما این فرصت رو دادید بیان داشنا بشن، اما اگر از این فرصت استفاده نکردن خیلی از اینها، این ماجرا و اون شدت و حدتی که فرمود فیزن سلخل اشهر الحرم فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم، آیاتی که دیشب خوندیم، چهار دستور تندی که بازگو فرمود، علت اینه. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. شما چطور این مشرکان، اینا چطور میخوان عهد داشته باشن خداوند عهد و پیمان برای اینها قائل باشد، این جماعتی که این گونه با درشتی با شدت و ناجوان مردانه 20 سال جنگیدن، چطور اینا براشون دیگه ما هنوز عهد و پیمان قائل باشیم؟ این ها فرصت بهشون میدیم، آماده ایم که بیان آگاهانه اسلام رو ببینن، بشنون، دست از این ستیزگیری و لجاجشون بردارن. اما دیگه اگه از این حرفا گذشت دیگه چه بکنیم با اینا؟ ببینید لحن عبارت از در کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند، دیگه چه جایی داره که خدا به پیامبر به عهد و پیمان اینا اعتماد کنن، به اینها عهد و پیمان ببنده؟ اینا جایی نگذاشتن برای این حرفا دیگه، اینها ناجوان مردی رو به اوج رسوندن، بس از 20 سال از تاریخ اسلام گذشته کفایت میکنند. در این حال باز هم اون انصافی که دیشب گفتیم، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر اون کسانی که از همین مشرکان، از همین مشرکین کافر، از همین مشرکان ستیزجو، اما با تمام این موارد مرد بودن، جوان مرد بودن، با شما پیمان بستن، پای پیمانشون ایستادن، دشمنی نکردن. آیات ممتحنه 89 رو دیشب گفتیم، شما رو از دیارتون بیرون نکردن، مبارزه نکردن، با دشمنان شما هم داستانی نکردن، این مقدار پیمانداری کردن، دست مریزاد، شما هم با اینها پیمانداری کنید، با اینها نجنگید، با اینها مقابله نکنید، اسیر نگیرید و با اینها رمش کنید. فرمود الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر اونهایی که در سرزمین مسجد الحرام و در سرزمین مکه، نه فی المسجد الحرام، عند المسجد الحرام، نه در مسجد، در مکه مراد صلح حدیبیه است و پیمان حدیبیه است که پیامبر و مشرکان در سال ششم بستند. الا اونها فما استقاموا لكم تا زمانی که اونها استقامت میکنن، یعنی پایداری میکنن و پای پیمانشون برای شما میایستن، شما هم با همون میزان فاستقیم لهم، شما هم پای پیمانشون بایستید، شما هم ایستادگی کنید، عهد و پیمانتون رو با اونها رعایت کنید. با همین مشرکان اینچنینی پیمانتون رعایت، عدم تعرض، نه خون هم میریزید نه میجنگید، اونها رفتار خودشون دارن، شما رفتار مؤمنانه خودتون رو دارید. فاستقیمو لهم. برای بار دوم پایان آیه دیشب کدام آیه بود؟ آیه چهارم بود، خوندیم ان الله یحب المتقین. اونقدر مهمه این مطلب که باز میفرماید ان الله یحب المتقین. برای بار دوم به عینه تکرار میشه، یعنی عین جمله رو خداوند میاره. ببینید ما تکرار لفظی داریم، یعنی تأکید لفظی داریم در کلام عربی، تأکید معنوی. میگه جا علیون علیون، جا زیدون زیدون، میگیم علی علی خودش اومد. اول میگید علی علی، بعد میگید خودش اومد. در کلام عرب میگن جا علیون علیون، بعد ممکنه به جای بگن جا علیون نفسو، علی خودش اومد، من نمایندش نیومد ها، من میدونم خودش اومد. اولی میشه تأکید لفظی، دومی میشه تأکید معنوی. یعنی گاه به عینه لفظ تکرار میشه برای تأکید ان الله یحب المتقین. خدای سبحان بعد از این که دستور میدهد به مسلمانان که بایستید پای پیمانتون با مشرکان تا جایی که اونها پای پیمان با شما میایستند، این کار را از چه میشمارد؟ از زمره تقوا میدانه. پایداری پیمان با کافران جزء تقواست. از مظاهر اصلی تقوا اینه که انسان با دشمن منصفانه برخورد کنه، نه با دوستان صرفا. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. اگر متقید با دشمن تقوا داشته باشید نه با دوستان. این اون جمله ای بود که دیشب خدمت عزیزان گفتم و بگذارید بخونم، حالا چون مربوط به آیه ششم هم میشه، در زیل تفسیر آیه ششم این جمله رو مفسران گفتن. این روایت رو از زبان نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی خدمتون بخونم، لطافتی دارد که عرض به خدمتون. اتفاقا راوی هم که خیلی زیباست، از وجود مبارک امام صادق بزرگوار ثابت ابن دینار نقل می کند. همون آقایی که این شبها با مناجاتی که از زبان او به اسم او می شناسید حال و صفایی داشتید، ابو حمزه ثمالی، اسمش ثابت ابن دینار است، از بهترین یاران وجود مبارک امام صادق است. ان ابی حمزه ثمالی، ابتا چند امام رو درک کرده ایشان، انا ابي عبد الله، سه امام رو درک کرده. قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد ان يبعث سريه، وقتی حضرت می‌خواستن یک گروهی رو بفرستن برای نبردی. ببینید جنگ‌هایی که خود پیامبر شرکت می‌کردن، غزوه و غزوات، خودشون فرمانده بودن. جنگ‌هایی که خودشون شرکت نمی‌کردن، سریه و سرایا در تاریخ اسلام، اسامی اینها این چنینه. اذا اراد ان یبعث سریتا، میخواستن گروه بفرستن، دعاهم فاجلسهم بین یده، همشون رو صدا میزدن، نیروها فرمانده ها رو، بعد مینشوندنشون مقابل خودشون، شروع میکردن به سخنرانی پیامبر براشون. ثم یقول، میفهمدن سیرو بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، برید به نام خدا، به یاد خدا، برای خدا، در راه خدا، بر اساس ملت و روش خداوند و رسول خدا. به این شیوه می گفتن. در عین اینکه این مباحث و اون اصول و خطوط کلی نبرد رو مشخص می کردن، شما نه برای خاک میرید، نه برای آب میرید، نه برای امتیازات اینچه، ابدا برای هیچ کدوم از اینها نمیرید. شما میرید برای خدا، به یاد خدا، در مسیر خدا، بر ملت رسول خدا دارید اینطور میرید. اما در این حال دعای قربانی هم درش هست، یعنی دیگه اگر میرید آماده باشید که بر نگردید. لا تقلو، دقت کنید اینها توصیه، لا تقلو، کلک و نیرنگ نزنید به دشمنانتون تو جنگ، دغلکاری نکنید با دشمن. ولا تمثلو، مسله نکنید. اگر به دشمن دست پیدا کردید حق ندارید بدنش سوراخ کنید، چیزی بزنید، بکنید از بدنش مطلقا، یعنی به جنازه دشمن احترام بگذارید، به جنازه دشمن. ولا تمثلو ولا تغدرو، باز مجدد به شکل دیگری، فریبکاری نکنید با دشمنانتون، مردانه بجنگید. ولا تقتلو شیخن فانیان ولا صبیان ولا امرأتن، در جنگ هر جورم که درگیر میشید، پیر مردان، زنان و کودکان معافیت جنگی دارن، متعرض اونها نشید، اونها رو متعرض نشید، نکشید، آزار ندید. ولا تقطعو شجرن، هیچ گیاهی و درختی رو حق ندارید قلع و قمع بکنید، منابع طبیعی دشمن رو از بین نبرید. ولا تقطعو شجرن الا ان تستروا الیه، مگر یه جایی است که استرار دیگه، بحثای تاکتیکی است، غیره است که مگر استرار باشه. و ایما رجل من ادنى المسلمين او افضلهم نظر الى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، هر کدامتون فرمانده بزرگ نبرد یا کوچکترین نظامی، کوچکترین مسلمان ساده بینامونشان بین شما، اگر با یه مشرکی ارتباطی برقرار کرد و اون مشرک خواست از او که آشنا بشه با اسلام، احترام او مثل احترام خود پیامبر و اجاره او مثل اجاره پیامبر، بپذیری طرفش را، حرف این کمترین مسلمان رو، و به اون مشرک به احترام این و آبروی او باید امنیت بدید و بپذیرید که بیاد حتی در مدینه درس بخونه، به تعبیر ما بیاد در مدینه آشنا بشه با اسلام. اگر این صحنه بود، فهو جارونه حتی یسمع کلام الله، فان تبعکم، اگر آمد و پذیرفت، فاخوکم فی الدین، آیه بعدی که میرسیم، برادر شماست در دین، حکم برادرتون داره این کافر به مشرک، دیگه تموم شد دوران بغضها، محبت ها شروع شد بین شما با او. فاخوکم فی الدین، و ان ابا، اگر این مشرکی که تو میدان نبرد به یه مسلمان گفت آقا من بیام ببینم شما چی میگید، حالا حرفای شما چیه، بشنوارتونو، و شما بهش امنیت دادید، اومد شنید حرفای شما رو، بعد گفت خب حالا ما خبرم شهر و دیارم، فابلغه مأمنه، برسونیدش به شهر و دیارش با امنیت، تا تو سرزمین اسلامه کسی بهش تعرض نکنه، کسی جسارتی بهش نکنه. واستعینوا بالله علیه، کارو به خدا واگذار کنید در مورد اون، که آیا ایمان می آورد یا ایمان نمی آورد. چقدر زیبا، لطیف پیامبر مکرم اسلام. البته مشابه این توصیه ها در کتاب جهاد داریم که اینها رو شیخ الراملی در مسائل شیعه در کتاب جهاد این روایات رو نقل میکنه، چه از زبان پیامبر چه معصومین علیهم السلام. فرمود ان الله یحب المتقین، خداوند متقین رو دوست میدارد. تقوای با دشمن مهمه، اگر تقوا ورزی با دشمن داشته باشید این کار مهمی است و کار جدی است. ان الله یحب المتقین. خب من یه جمله رو بگم خدمت دوستان، بارها این رو عرض کردم، من به این واژه تقوا که میرسیم پاسوس میشه، یعنی احساس میکنیم که ما بالاخره 30 سال داریم در تفسیر قرآن خدمت دوستان از تقوا میگیم، اما احساس میشه باز این واژه نگفته ها داره، باز باید گفت همان بیت همیشگی که میخوانیم، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. بگذارید من یک نگاه این چهینی به تقوا داشته باشم و یه نقل از تقوا بکنم، ببینم به دلهای شما می نشینه این یا نه، عاقلان چه میگویند این جمله‌ای که عرض می کنم. عقلا انسان‌هایی که فهیمند، بصیرند، انسان‌هایی که دوست می‌دارن وجودشون رو، جسمشون رو، روحشون رو، سلامتی و عافیت خودشون رو، وقتی بهشون میگن آقا تو این ماده احتمالاً یه مشکلی وجود داره که مضر به بدنه، قطعی هم بهشون نمیگه، یه کسی نمیگه این زهر است آقا بخوری میمیری، میگن آقا این ماده اخیراً کشف کردن، اخیراً گفتن که احتمالاً مضر به بدن، به این قسمت بدن مضر، این ماده خوردنی رو میگن پزشکان، علمای علم تغذیه توصیه میکنن اجتناب میکنن نخورن. بعد عقلا چه میکنن وقتی این مطالب رو میشنون؟ میگن بابا ولش کن، اینا حرف است، یا نه وقتی یه مطلب محتمل، یه مطلبی رو که احتمالاً مضرتی برای انسان دارد، وقتی میشنون عقلا صاحبان فکر سلیم میپذیرن، میگن این ماده اگر مضره چه دلیل داره من استفاده کنم؟ استفاده نمی کنم. نقطه مقابلش میگن آقا این مغز بادام رو اگر 5 دونه در روز بخورید این نسبت به سلسله اعصاب تقویت میکنه، عجیب اثر مثبتی داره، تنظیم میکنه این مغز، خدا اینطور قرار داده است، این گردو رو اگر به این شیوه بخورید اینطور است. حالا این ممکنه یه مطلب پیپر نمیدونم اونچنانی صادر شده از یه مأخذ علمی اونچنانی هم نباشه، اما به هیچ نیست، میگن این احتمال هست یا این کشف شده است، نه به شکل قطعی، اما به شکل احتمالی میگن این فواید تو این ماده هست، تو این ماده گیاهی هست، تو این نمیدونم ماده غذایی هست. خب اوغلا چه میکنن؟ خب بخوریم دیگه، سنگ مفت، گنجشک مفت، بالاخره ما هم میخوریم. حالا دیگه الحمدلله خدای رحمت کند اون عزیز سفر کرده ما، میگفتن زهر کم کشنده نیست. حالا اینکه بالاخره اینکه خوبه، این احتمالاتی هم داره، این عرض به خدمتون فایده هم داره، پس میخوریم دیگه. یعنی عقلا چیزی که دقت کنید محتمل و ضرر است چکارش میکنن؟ میذارن کنار اون چه که در اون مضرت وجود داره برای جسم، و اون چه که در اون منفعت برای جسم داره به احتمال منفعت میدن، میگیرندش. حالا چه برسد به اون چه که یقین به منفعت داشته باشن و یقین به ضرر داشته باشن؟ این به لحاظ جسمی، فرض بفرمایید به لحاظ حفظ و حراست و امنیت وجود، به یه عاقلی به جناب عالی میگن حضرت عالی میخواد فردا عید فطر است و عید سعید فطر و فرصتی هم دارید و تعطیلات چند روزه هم دارید، میخواد سفر برید، میگن این جاده احتمال ریزش داره، این جاده شما حاضرید مسیرتون رو دورتر کنید اما از مسیری که احتمال ریزش داره نرید، ریزشی نیست اما احتمال ریزشه، نمیرید. میگه چرا این کار رو بکنم؟ یا به شما میگن آقا، یکی از دوستان میگه آقا یه مسیریه، میگن این مسیر خیلی خوبیه، این خوش آب و هوای مسیر ملایمیه، شما میخواید برید حالا از دامغان برید، برید از کیاسر برید مثلا به ساری، بهتر از جاده فیروزکو هست، بهتر از جاده فلان است. اینه میگه خب میرم، چرا نرم، میرید. یعنی جایی که انسان احساس میکنه احتمال امنیت بیشتری داره میگه برم اونجا که امن‌تر احتمالاً، جایی که احتمال ناامنی بیشتری دارد میگه نمیرم. توجه دارید؟ بنده عرض میکنم همین توضیحاتی که الان ندادم بهتون اینها یعنی تقوا. تقوا همین عزیز من، جان برادر، ان الله یحب المتقین. متقی کسی است که آنچه یقین دارد و آنچه احتمال میدهد که به زیان جسم و روح اوست به کناری میگذارد، و آنچه یقین دارد و احتمال میدهد که نافع برای جسم و روح اوست انجام میده و مرتکب میشه. این دقیقا میشه یکی از تعاریف تقوا و یکی از نگاه های به تقوا. حالا این دیگه یکی این موارد مورد یقین و احتمال رو باید بررسی کرد. اگر انسان اینها رو شناخت و اجتناب کرد میشه چی؟ میشه متقی. حالا لازمه این تقوا که انسان بخواد از این قسم افراد باشه که ان الله یحب المتقین، مثلا وفای به عهد، من یقین دارم مفید برای من، من یقین دارم پیمان شکنی فائده برای من نداره که من رو در جامعه از دید اجتماع ساقط میکنه، من رو به زیر میکشد، جامعه من رو قبول نداره وقتی دوبار سه بار از من پیمان شکنی شنیدن، دروغ گفتن، من یقین پیدا کردم که از چند بار که از من دروغ شنیدن مردم دیگه کسی را که عادت بود راستی خطا گر کند در گذارند از او، وگر نام بر شد به ناراستی دیگر راست باور ندارند از او، دیگه حرف راست من رو هم قبول ندارن، میگن چوپان دروغگو. یعنی تقوا، تقوا یعنی همین عزیز من، پیچ و تاب زیادی ندارد. منتها لازمه این تقوا ورزی چیه؟ شناختن این موارد یقینی به احتمال خیر و زیان است. لذا لازمه تقوا معرفت علم انسان، تا به شناخت درستی نرسه متقی جان من نمیشه، لازمش علم و آگاهی است. اما بذارید بگم دارم، چون گفتم بذار تکمیلش کنم، اما میدانیم خیلی ها خیلی چیزها میدانند اما هیچ فایده هم براشون نمی کند. می دانند اما فایده ای نمی کند. علمی مؤثر است که پشت اون اشتیاق و علاقه به محتوای اون علم باشه عزیزان، یعنی عالمی که به دستاورد علمیش ایمان داره و اشتیاق داره اون علم رو اجرایی می کند و نتیجه می گیره از علمش. بعد آبرم خدا باز می کنه، من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم، کسی که به آنچه می داند عمل می کند خدا به او آنچه نمی داند می آموزاند. خب پس بنابراین لازمه اون تقوا علم است، معرفت است و محبت است. لازمه تقوا معرفت است و محبت است. اگر انسان عالم باشد، معرفت پیدا کند و محبت به اون حقیقت علمی پیدا بکنه، نتیجه آن است که به مرزهای تقوا نزدیک میشه و بعد میشه ان الله یحب المتقین و تو دایره حب خداوند قرار میگیرد و مجذوب محبت پروردگار خواهد شد. و اگر کسی مورد محبت خدا قرار گرفت، دیشب اشاره کردم، غیر این که ما خدا را دوست نداریم، یعنی خدا ما را دوست میدارد، اگر خدا کسی را دوست بدارد، حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. و نتیجه اون می شود که انسانی که در جذبه محبت الهی قرار می گیره، دیگه این می شه خورشیدی، ماهی، دیگه این به آسمان رود و کار آفتاب کند، دیگه قصه او چیز دیگری می شود. خب این پایان آیه چندم شد که ما بتونیم برای شروع خدمت دوستان بدانیم که تا پایان آیه هفتم محضر مبارکتون گفتیم. انشاءالله از آیه هشتم باید بحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم. با توجه به این که شب شب عید است عزیزان و خیلی باید سپاس داشته باشیم از دست پروردگار، من اجازه بدید چند تا از دعاهای عیدانه وجود و مبارک امام سجاد رو در همون دعا 45 و دعا وداع با ماه مبارک رمضان بخونم که جنبه دعامون باشه، یعنی دعای به اصطلاح هممون باشه انشاءالله از زبان سید الساجدین و زین العابدین. البته قبلش من عرض کنم، چون اشاره کردم آیه هفتم بعد شروع جلسه، انشاءالله به دلیل اینکه این 25 شب ما از ششم شروع کردیم دیگه، دوستان بالاخره به عنایت الهی خب در خدمت قرآن بودیم، اما در این حال لازمه که بعد از این یه فراغت و فرصتی هم باشه. میدونم خیلی از دوستان هم عزم سفر دارید و مبارکتون و خوشتون باشد انشاءالله. به قول بعضی از دوستان انشاءالله دو جلسه رو، یعنی دو شب پنجشنبه رو خدمتون اعلام تعطیل میکنیم و ادامه آیات سوره توبه رو از شب جمعه، یعنی از روز پنجشنبه 22 تیر ماه خدمتون انشاءالله شروع میکنم که بعد هفته بعدش نهج البلاغه هم دوشنبهش آغاز خواهیم کرد. این رو هم عرض کنم بعد بخونم معذر باهاتون. به اینجا میرسد که امام میفرمایند که پروردگار اللهم فلک الحمد و اقرارا بالاساءه، با همه بدیها خدایا اقرار و حمدت میکنم و اعترافا بالاساءه و اقرار میکنم که تو این ماه رمضان نتونستم خوب استفاده کنم. لکم ان قلوبنا عقد الندم، دلهای ما پیوند میخورد با ندامت در پیشگاه تو. و من از سنتنا صدق الاعتذار، و خدایا بر زبان ما صداقت عذر رو بپذیر و قبول کن. حالا از اینجا شروع میکنن به دعا کردن امام. فعجرنا علی ما اصابنا فیه من التفرید، خدا اگر در این ماه ما یک کوتاهی هایی کردیم در این ماه مبارک رمضان، تو به ما اجری بده که نستدرک و بهل فضل المرغوب، اون فزونی ها و زیادی هایی که خیلی پسندیده است و ما کوتاهی کردیم، دستمون از اونها کوتاه شد، خدا تو اونها رو به ما امشب عنایت بفرما. و نعتاز به این من انواع زخر المرحوس عليه. و خدایا به جای این، ببینید حجت خدا داره این نوع دعا میکنه، به جای کوتاهی هایی که در این ماه کردیم، خدایا اون خواسته های مطلوب و اون چیزهایی که مورد طمع و تمنای ما بود، پروردگار و اونها رو روزی و نصیب ما بگردان. و اوجب لنا عذر که علا ما قصرنا فیه من حقک، و پروردگار رو واجب کن بر ما، واجب کن بر ما و ثابت کن بر ما عذرت را، یعنی عذر ما رو بپذیر در حد چه که نسبت به حق تو در این ما کوتاهی کردیم. و بلغ به اعمارنا ما بین ایدینا من شهر رمضان المقبل، و خدای لطف کن و اگر صلاح میدانی عمر ما را به رمضان هاینده متصل بگردان. فاذا بلغتنا فعنا على تناول ما انت اهله من العباده، اگر هم بنا داشتی خدا به ما عمری بدی و ما رو به رمضان بعدی برسانی، چه از این فاصله چه در اون رمضان، ما رو بهرمند از نعمت بندگی و عبادت خودت بگردان. فمد اللهم بما الممنا به فی شهرنا هذا من لمم او اثم او ما واقعنا فیه من ذنب و اکتسبنا فیه من خطیعت علا تعمد منا، خدای هر کوتاهی، گناه، لغزشی که در این ماه انجام دادیم و از ما سرزد، او علا نسیان، حالا عمدن یا نسیانن و غفلتن، او انتهکنا بهی حرمتن من غیرنا، و اگر تو این ما حرمت یکی از بندگانت رو شکستیم و زیر پا گذاشتیم، فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد وستر به سترک. ابتدا نام پیامبر رو میفرمان که دعا مستجاب باشه، بفرمان خدا یا همه اینها رو به ستر و پوشانندگیت ای ستار العیوب از ما بپوشان. و عفا عنا بعفوک، و با عفوت از ما بگذر. و لا تنسبنا فیها لأعین شامتین، خدایا ما رو خجالت زده و شرمنده حسودانمون مکن. ولا تبسط علینا فیه السن الطائنین، خدایا زبان دشمنان را بر سر ما دراز مگردان. و استعملنا بما یکون حدتا و کفاره لما انکرت منا فیه، و خدایا اگر ما کوتاهی ها کردیم، انکارهایی داشتیم، چنین چیزهایی در این ماه بود، خدایا تو خودت از دوش ما پیامدهای اون رو بریز و خودت جبران برای ما بگردان. به رعفتت و لطفت میفهمن. بعد باز مجدد اللهم وجبر مصیبتنا به شهرنا، ببینید وجبر مصیبتنا به شهرنا، خدایا این مصیبت رفتن ماه رمضان رو خودت به عنایت در شوال برای ما جبران بگردن. مصیبت رفتن رمضان، مصیبت از نظر امام واقعا اینه، خیلی درکش جالبه، متوجه بشید. و بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا، خدایا عید ما را و فطر ما را بر ما مبارک بگردان. و جعله من خیر یوم مر علینا، از بهترین روزهای عمر ما قرار بده. و امحاه لذنب، خدایا عید فطر را موجب محو ذنوب ما قرار بده. و اغفر لنا ما خفی من ذنوبنا و ما علن، و گناهان پنهان و آشکار ما را در فطر ما ببخش. چقدر زیبا، اللهم اصلحنا بن سلاخ هاز شهر من خطایانا، خدایا همینطور که ماه رمضان به سلخ رسید و بیرون آمد و تمام شد، خدایا ما را از گناهمون و گناهانمون بدر آورد. و اخرجنا به خروجهی من سیعاتنا و جعلنا من اسعد اهلهی به، خدای ما را از خوشبخترین افراد خارج شده از رمضان قرار بده. و اجزل هم قسمن فی، و از پربهره ترین افراد در رمضان قرار ده. اللهم به من را آهاز شهر حق رعایته و حفظ حرمته او حق حفظه ها، و قام به حدوده حق قیامه ها، و اتقا ذنوبه او حتی دقاته ها، و تقرب الیک به قربت اوجبت رضاک، تا میرسن به اینجا. خدای هر کسی که این رمضان خوب روزه گرفته، خوب حدودش رو به جا آورده، خوب حفظ کرده از بندگانت و خوب به تو نزدیک شده، فحب لنا، عجیبه، مثله من وجدک، خدایا تو خیلی خزانت پره، هرچی خوب بندگی کرده در رمضان چی بهش میدی؟ خدایا این اون اجر را به تک تک ما عنایت بفرما. این سخن معصوم ها، من جرأت ندارم اینطور بگم، این کلام امامه. فرمود و اعتنا از آفه من فضلک، بیشتر از اون به ما عنایت بفرما. فان فضلک لا یقیز و ان خزائنک لا تنقض و ان معادن احسانک لا تنفع، کم نمیشه هیچی ازت، از خزائن تو و از جود تو و کرم تو. بعد اللهم وکتب لنا من مثل اجور من صامه او تعبد لك فيه الى يوم القيامه، خدایا ثواب تمام روزداران تا روز قیامت را یک جا برای ما منظور بگردان. اللهم انا نتوب اليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا و سرورا، خدایا ما به سوی تو برمیگردیم در این روز عیدی که برای ما این رو روز عید و سرور و شادمانی برای ملت اسلام و مسلمانان قرار دادی. و من کل ذنب اذنبناه او سوء اسلفناه او خاطر شر ازمرنا، و خدای از هر گناهی که انجام دادیم، هر سوءی که از ما سر زد و احیانا هر ذهنیت اشتباه و غلطی که پنهانش کردیم در دل و جانمون اومد، توبه میکنیم به سوی تو، توبه این که توبتن نسوها، توبه ناسهی که خالص باشد. و بعد فمن و تقبلها منا، و خدایا تمام توبه ما را و رجوع ما را به عظمت و کرامت خودت بپذیر. ورز انا، و این شب پایانی و مقدمه فطر از ما رضایت داشته باش. ورز و ثبتنا علیها، و خدایا ما را بر رضایت خودت ثابت قدم بگردان. دیگه باز هم دارن وجود اون بارک امام که دیگه من به همین بسنده میکنم و یکی دو جمله هم بگم. من عزیزان بسیار بسیار شاکرم و بسیار بسیار میلیاردها بار پروردگارا به عدد ما احاط بهی علمک شکر گذاریم از تو که اجازه گذار از یک رمضان رو به همه ما عنایت فرمودی پروردگار. ممنون شاکریم از ولی نعمت بزرگوارمون که رخصت داد که در جوارش روزداری کنیم. شاکریم از ولی نعمت بزرگوارمون ولی عصر که اجازه داد به برکت نام او سر سفره افطار و سحر بنشینیم. متشکرم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.